قرآن یادم رفت بیاریم قرآن دارید یا حالا سوره حجرات مثلا بیاشید نه پیدا میکنم آره حجرات رو پیدا کنید بیاشید بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که یکی از قواعد یا عناوین که در باب تربیت اجتماعی می شود مورد توسط قرار داد مقوله و قاعده اصلاح ذات البین و اصلاح ذات البین در حقیقت در حوزه تربیت اجتماعی قرار میگیره و انسانها را مکلف میکنه به این که قیام به این اصلاح روابط میان دیگران به عنوان یک امر و مورد ترغیب شر در حوزه امور اجتماعی میکنه. گفتیم بینیم حالا این قاعده اصلاح ذات البین ادله اون چیست و حدود دلالت ادله هم رو مشخص بکنیم و اهمیتش هم خب فوق‌العاده بالاست. ما طبعا طبق روال خودمون این قاعده رو بحث خواهیم کرد، ادله رو متعرض خواهیم شد و در ادامه هم نکات و عرض شود که تزیلاتی که در ذیل قاعده است اون رو عرض خواهیم کرد. اما از آیات قرآن اولین دلیل آیه شریفه سوره انفال بود، اولین آیه از سوره شریفه انفال بود که فرمودن فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و در این اصلحوا ذات بینکم 5-6 مطلب را دیروز عرض کردیم و حاصل اون مطالب هم این باشد که ظهور این دلیل وجوب قیام و اقدام برای رفع در حقیقت اون منازعات و مناقشات بین افراد هست و اینکه اصلاح بین اونها ایجاد بکنه. 5-6 تا نکته رو گفتیم و از جمله به این هم ظاهرا اشاره کردیم که اون چه که چون صلاح مثلا در لغت هم آمده صلاح ضد الفساد، اون چه که فساد بین اشخاصه این در متن لغت آمده از صلاح ضد الفساد و اون چه که بین افراد فساد تلقی میشه عرفن، یه نوع فسادیه بین دو طرف، اون بین افراد یه رابطه متعارفی باید باشه. وقتی اون رابطه متعارف به حدی به هم ریخت که عرف میگه این فساد اینجا عارض شد، اون وقت در اونجا اصلاح طبق این دلیل اینجا تکلیف میشه که افرادی که در تمکنشون هست و قدرتشون هست اصلاح بکنن. حالا این فساد مراتب داره، ممکنه که همون باید صدق فساد بکنه، بعد از اینکه صدق فساد بکنه اون وقت مراتب داره، گاهی هست که قهره ولی گاهی هست مثلا مقاتله است، این فرق نمی کنه. اونی که فساده اون رو باید اصلاح کرد. این هم خب روشنه. نکته دیگری که اینجا باید توجه داشت اینه که این فساد که میگیم در اینجا فسادی باید باشه که در حقیقت عرف اون رو فاسد بدونن و شرع هم بر خلاف اون چیزی نگفته باشه، ولی اگر یه چیزی عرف اون رو فساد میدونن ولی شرع اون رو پذیرفته، جنگ مثلا امام حق است با فئه باقیه، این درسته که به لحاظ عرفی همجوری به هم ریختگی فساده، ولی چون شارع این رو قبول نکرده این رو دیگه فساد نیست، این صلاح میشه اصلا. اینه که اونجایی که این تیرگی روابط یا برخوردها و استکاک هایی که بین دو فرد یا دو گروه میشود، این بر اساس موازین شرعی نباشه. عرف این را به هم ریختگی میدونه و شرع هم اون را نفی نکرده. ولی اگر چیزی شرع بیاد بگه که اینا با هم اصلا مشروعه که اینا به جون هم افتادن، یا تکلیف اصلا برای یکی که به جون دیگه بیفته، اینجا دیگه جای خطاب اصلهو نیست. اون وقت تو آیه بعد هم اینو میبینیم دیگه، که زمان جنگ هم آمده بودن خدمت امام مثلا که بیان وساطت بکنن. خب امام فرمودن که خب اونا اشغال کردن، اونا تجاوز کردن، اونا به حق برشون گردونید، اون وقت بیاد وساطت بکنید. این در بین دو نفر هم همینطوره. این خطاب اصلهو یعنی رفع فساد بکنید. صلاح ضد الفساده، اصلهو یعنی فساد را بردارید. این معنای اصلهوه که دیروزم میگفتیم. متو این فساد باید چیزی باشه که عرف اون را فساد بدونه و شرع اون را رد نکرده باشه، یا اینکه شرع اون را فساد بدونه، یعنی با حکومت دلیل شرعی بیاد بگه این امر فساد بین این دو نفره. اینه که در مواردی که تیرگی روابط یا استکاک بین افراد یا گروه ها مستند به یک وجه شرعی بشود، اونجا دیگه فساد نیست، اصلهو هم اونجا خطابی نداره، تکلیفی در اونجا وجود نداره و متوجه نمیشه. اینم به نظر میاد از امور روشنه در این اصلهو ذات بین کن. حالا این کار به خیلی اختلال نظام نداریم، این اینو فساده تو رابطه این دو تا گروه یا دو تا جمعیت یا دو نفر، یه نوع فساد و اختلاله. اختلال نظام رو کارش نداریم، یه اختلالی تو این رابطه اینا الان پدید آمده، اونم اختلالی که فساد بدونه دا، صرف این که حالا مثلا اون گرمی سابق رو ندارن، این دائمیه. این فساد خیلی نمیگه، فساد باید باشه، صلاح ضد الفساده. اینو حتما تأکید باید بکنید در نوشته ها که صرف مطلق اختلال هم نیست. ولی وقتا میشه که آدم به خاطر یه حرفی که زده یه تیرگی بینشون دو نفر پیدا میشه، اینم فساد نیست. فساد اینه که این دوتا با هم قهر کردن، این زن و شوهر از هم جدا شدن، این رفت خونه پدرش، اینا مثلا با هم بحث میکردن دیگه اصلا بحث نمیکنن، گذاشتن کنار، اصلا با هم قهرن. ولی صرف این که حالا بحث نمیکنه، حالا بحث میکرده، حالا یک کمی باشون با هم گفتگویی شده، حالا میگه حالا بحث نمیکنه، این خیلی فساد صدق نمیکنه. با جایی باشه که دیگه اگه شک هم داریم که این فساده یا فساد نیست، تا صلاح اونجا لازم باشه، اونجا اصل عدمه، اصل عدمه و جایی صدق صلاح میکنه که فسادی در اونجا وجود داشته باشه و مطلق اختلال مثلا روابط یا دوستی یا چیزها اینجور چیزی نیست. یا دو تا دولت، دو تا ملت هن، دو تا دولت هن، اینا با هم روابطشون وقتی خیلی خوبه، یه وقتی روابط حسنه چندان ندارن، ولی اینجور نیست که نسبت به قبل که ببینیم اینیم بین روابطشون اختلالیه، ولی نه در حدی که بگن این به هم ریخت، فاسد شد و یه اختلال بارزی پیدا شد در این روابطشون. هر جام شک بکنیم باز اصل عدمه، تا وقتی که یقین بکنیم که این دیگه الان فساد بین این افراد، رابطه مختل به وجه بارزه. ولذا صلاح در اونجاست که مقابل فساده و فساد در اختلال به وجه بارزه. بله، چرا اون ادله دیگه داریم، اون تقارب بین الاصدقاء و ادله هم بود دیگه، اون که هر چی بیشتر روابط رو صمیمی بکنن اون بهتره، توادد و تودد و اینا ادله دیگه داریم. اینو میخوام بگیم اونا نمیگیره، چون این دلیل اگه بخوایم مخصه اگه بگیم وجوبش رو بهش ملتزم بشیم، اون وقت دیگه نمیشه که اون دایره وسیع قطعا لازم نیست. من میخوام بگم مثلا این دلیل دایره وسیعی نداره. صلاح ذات البین یعنی فساد را برطرف بکن. و اینم یک مطلبی که به نظرم مطلب مهمیه که باید در اینجا بهش توجه داد. و نکته دیگری هم که حالا من شماره اینها دیگه شد 6 تا 7 تا شد 7-8 تا شد، یک نکته دیگری هم که در این اصل او هست که اینا دیگه در ادله دیگه هم تکرار نباید بکنیم، این است که این خطاب خب ظهورش وجوب بود که قبلا گفتیم، و وجوبش هم وجوب کفاییه نه وجوب عینی. علتش هم بارها گفته ایم، برای اینکه این صلاح ذات البین و رفع فساد بین این در روابط بین این دو فرد یا دو گروه، این یک مقوله تکرار پذیر نیست، با یک بار تحقق تمام میشه. ولذا این خطاب ولو به عمومه، خطاب به کس خاصی نیست، به همه مکلفینه، همه کسانی که شرایط تکلیف را واجد هستند مخاطب این اصل او هستند. اما با قیام یک نفر جایی برای بقیه باقی نمیمونه، ولذا میشه واجب کفایی. پس خطابش خطاب عام است، اما علی نحو الوجوب الکفایی یا علی نحو تکلیف کفاییه. اینم نکته دیگری که از نکات واضحه در دلیله. بله؟ اون دلیل دیگه میخواییم، این نه، ولی دلیل دیگه میخواییم که اینم
بین میسکوم که میگه این دایره چقدره؟ مثلا علمان
کامل؟ نه اون نکته رو نه اونو من عرض کردم قبلا، اگر نمیخواد حتما باید این، یعنی این نکته رو گفتیم، الان هم تأکید میکنم. کم اینجا یعنی همه مسلمان ها، بله دیروز گفتیم یسالونه که این فرما قول الفال الله و رسول فتق الله و اسره ذات بین کم، یعنی همه مسلمان ها، همه مسلمان ها هر جا باشه. منطقه البته این تکلیف هم مثل همه تکالیف مشروط به قدرت و استطاعت و این هاست دیگه. مشروطه بینی که آدم بدونه که اینجا الان این رابطه اینجوریه، بعد هم عرض شود که قدرت هم داشته باشه. این 7-8 بحثی که ذیل آیه بود و در مجموع جنبندیش اینه که اگر حالا نکته خاصی در کار نباشه، این داره یه خطابی را به نحوه الزام میکنه، همه را مکلف میکنه به این که به این مقوله تربیت اجتماعی، یعنی دیگران اگر از این روابط دوستان فاصل گرفتن، یعنی روابط دشمنانه ای بینشون پیدا شد و به هم ریختگی در روابط بین افراد یا گروه ها پیدا شد، این یک اصل مهم اجتماعی اسلام اختلال پیدا کرد، شما برو کاری بکنی که این اصل برگردونی. و طبعا اون وقت مقدمه این خیلی وقتا اون وقت یک فعالیت های تربیتی و اینها میشه. خود این اصلا یک عمل تربیت اجتماعیه و مقدمش هم گاهی یک فعالیت‌های خاص تربیتی میشه. خیلی وقت‌ها اینم حالا نکته جدا بگیم بد نیست دیگه، اصلاح وقت روش‌ها متفاوته دیگه، اونا همه میشه روش اصلاح و بعضی از امور هم میشه مقدمه اصلاح که بعد همه اونا رو دیگه به کار بگیره برای اینکه این عمل محقق بشه. این یک آیه شریف. آیه دوم یا دو آیه دیگه همون آیات سوره آیات 9 و 10 سوره حجرات. در سوره مبارکه حجرات بفرماد که این یکی 9 یکی 10، این آیات رو ملاحظه بکنید، این دلیل 2-3 است. چون ما 2-3 میگیم چون دو تا اصله در اینجاست، یکی در 9 یکی در آیه 10، ولذا میگیم دلیل 2 و 3. اما آیه 9 که دلیل دوم باشه اینه که و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تفي حتى تفي الى امر الله فان فاءت فاصله بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. این دو تا اصله که ما یک دلیلش میگیریم، برای اینکه هر دو در یه موضوعه. و آیه بعدش اینه که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، که اون میشه دلیل سوم که بعد عرض میکنیم. اما حالا دلیل دوم که آیه 9 باشه اینه، در این آیه باز نکاتیه که حالا من ردیف عرض میکنم. اولین نکته اینه که این آیه برخلاف اون آیه قبل که اطلاق داشت روابط دو نفر یا دو گروه را میگرفت، این موردش و ظاهر آیه روابط جمعی میان دو گروهه، نه روابط میان دو فرد، میان دو گروهه، ولذا این اخص از اونه. اون اصله قبلی در سوره انفال هم گروه افراد را میگیره، هم میان گروه ها و طبقات اجتماعی را میگیره، اما این اختصاص به طبقات اجتماعی و گروه های اجتماعی داره و نمیشه دم الغای خصوصیت کرد از اینجا به افراد، برای اینکه ممکنه شارع در روابط میان جامعه و دو تا گروه که چی شده تکلیف به اصلاح بکنه، ولی بین افراد را در این حد تکلیف نکنه. ممکنه اونجا واجب بکنه ولی بین افراد چون مهم نیست، در اون درجه اهمیت نیست، الزامی نباشه. ولذا این دلیل موردش فساد در روابط اجتماعی کلانه و این دیگه اخص میشه از اون دلیل که مطلق بود و نمیشود این را به مدلول مطابقیش که ربطی به روابط میان فردی جزئی و خرد نداره، الغای خصوصیت و اولویت و تنقیه منات هم اینجا راه نداره، برای اینکه ممکنه در اون روابط کلان امر به اصلاح بکنه ولی در اون روابط خرد میان فردی نباشه، این ملازمه نداره، اولویتی تنقیه مناطی چیزی نیست. از این جهته که نکته اول عرض ما در اینجا این است که این آیه مدلول مطابقیش همون روابط کلان میان گروه هاست، نه روابط میان افراد، و ازش هم الغای خصوصیت اولویتی هم نمیشه استفاده کرد و تسری داد به اون روابط میان افراد. این یک نکته در آیه. نکته دومم این است که این آیه در همون روابط کلان هم مورد آیه در مقاتله است، نه مطلق فساد روابط بین اونها. اونجایی است که بین دو گروه از مسلمانها روابط چنان تیره شده که به برخورد عملی کشیده شده، نه مثلا بگیم که روابطشون رو قطع کردن، گاهی دو تا دولت روابط رو قطع میکنن، نه، این در جاییست که به جنگ و منازعه کشیده شده رابطه دو گروه از مسلمان ها و باز این رو نمیشه تسری داد از این نوع فساد در روابط که به حد مقاتله است به سایر اقسام که درجات نازلهی دارن، اعلام قطع روابط کرده، نمیدونم سفیرشو بیرون کرده، نمیدونم چی، اینجور چیزی. بله، حالا آیه بعدی میخونیم. حالا ما فرض اینه که این آیه به تنهایی میخوایم بگیم که چی نداره، ولی بعد آیه بعدی مطلقه. بله، حالا بعدم از خواهیم. چرا؟ حالا اینا عرض میکنیم. اینم دو، پس این آیه اخص است از اون مطلق قبلی در دو نکته‌ای که گفتیم از دو جهت. یکی از جهت این که این در روابط کلان میان گروه هاست، نه خرد میان افراد. دوم هم این که این در روابط، در موردی است که روابط چنان تیره شده که به مقاتله و برخورد کشیده شده، یعنی اینا در صدد جنگ برآمده. دیگه الان اون آیه مستقل میشه دیگه، الان این آیه فی حد نفسه اینطوره دیگه. اینم نکته دوم. نکته سوم هم در این آیه شریفه این است که اون جمله‌ای که در اصلاح میگفتیم اینجا تصریح شده در آیه که میفرماد که فاصله بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تفي حتى تفي الى امر الله. میگه این مادامی است که عرض شود که این مقاتله بر یک میزان حقی استوار نیست. این در جایی است که دو طرف مقصرن، به جون هم افتادن، یکی این گفتی که اون گفت، هر دو اشکال دارن و مبدل شد به این مقاتله. اما اگر این مقاتله اینجوری نیست که هر دو مقصر باشن، نمونش همینه که شما رفتید صلح بدید، یکی قبول میکنه یکی قبول نمیکنه، توجه کردید؟ این به عنوان یه مصداق از اونجایی است که حق و باطلی در کار میاد. اگر حق و باطلی در کار بود، اینجا دیگه آیه نمیفرماید اصله، میگه قاتل اللتی تبقی حتی تفیه الى امر الله. اینجا دیگه اصلاحش اصلاح ذات البین نیست، اصلاحش به همینه که یکی رو سرکوب بکنی که امر و فرمان خدا اینجا اطاعت بشه. بنابراین این آیه اون نکته هم رو به خوبی میرسونه که این در جایی است که اون مقاتله و استکاک، یک مقاتله و استکاک ناروا و باطلی است و دو طرف در اون مقصرند و حق وضوحی پیدا نکرده، یا اگر هم دو طرف مقصر نیستن حق مبهمه، وضوح نداره، در اینجور جایی است. و اما اگر حق واضح شد اونطوره، فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل و اقسطوا. حالا اگر شما رفتید مقاتله کردید و اونم اومد پذیرفت، اون وقت میگه که تلاش بکنید که با عدل، یعنی بعد که میخواد روابط اینا رو سالم بکنید، بر اساس عدل و قسط قیام به اصلاح بکنید. اینم یه مطلبه که بالاخره این در جایی است که حق و باطلی به میان نیاد و حق و باطلی واضح نشه، بلا حق و باطلی اگر واضح شد دیگه این چی نیست. بله 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 طبعا، اصلا آیه همینو میگه، یعنی میگه در صدد اصلاح بر میایید، ولی وقتی در صدد اصلاح بر میایید طبعا باید حق و باطل رو روشنش کرد. اگر واقعا بین اینها یک حقی وجود داره و یکی حق دیگری بر باطله، اون وقت دیگه نمیگه، میگه فقاتل اللتی تبقی حتی تفیع الى امر الله. این همینطوره. اینم بله، حالا اینو ما الان اینو که نفی هم نمی کنیم، منتها میگه که بله و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، صلح برقرار بکنید. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تفيء حتى تفيء الى امر الله. بله، حالا اجازه بدید رو این یک کمی تأمل بکنیم، یک کمی نکات حساس‌تری هم اینجا وجود داره. این حالا باید یک راجع به این تأمل بیشتری لازمه فکر میکنم. خیلی خوب، این نکته بمونه که حالا برای تأملی بعد از اگر نکته جدیدی در اینجا بود عرض میکنم. این دو سه تا مطلب الان به ذهنم میاد، چون نهایی نکردم فکر میکنم بذاریم برای بعد بهتره. خب اینم از این آیه که تا اینجا ملاحظه کردید که این آیه، حالا نکات دیگری هم هست که مشترکه با اون بحث قبلیه، دیگه تکرار نمیکنیم. این آیه معلوم شد که اخص از مدعاست، در یه محدوده خاصی که روابط میان جمعی باشه، در حقیقت گروه کلان بین گروه هاست، اونم در حد مقاتله، در اون موارد داره میگه اصلاح بکنید و صلح برقرار بکنید اونها. اما یه قاعده عامی در همه موارد از این استفاده نمیشه. بله، اصلاح ذات البین میگیره. بله، شاهدش هم همون آیه بعدیه. اما آیه سوم آیه دهمه و آیه بعدی همین سوره حجراته. این آیه شریفه به دنبال همین بحث قبل آمده، اما امر مطلقی است. در واقع گویا اون بحث قبلی رو داره مستند میکنه به قاعده عامه ای. میفرماد که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. این مطلقه. نکته اول در این آیه سوم اینه که این مطلقه هم اصلاح بین دو نفر در سطح خرد را میگیره، چون مطلق دیگه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، و هم اصلاح میان گروه ها و طبقات کلان را میگیره، برای اینکه این آیه اصلا ادامه اونه و در واقع داره این اون را مصداق برای همین قرار میده. یعنی مقصود از اخوین در اینجا دو تا فرد یا دو گروه از این برادرانه. اگر اون آیه قبل نبود ممکن بود کسی بگه که این اصل و بین اخویکم این بیشتر همون روابط میان فردی را داره میگیره، نه اون روابط کلان را. ولی اینکه با اون متصله و مرتبط شده، این نشون میده که اون اطلاق داره آیه. البته اگر قبلش هم نبود اطلاقش بعید نبود، ولی خب حالا اینجا قبلم هست اطلاقش مؤکد میشه، هم نسبت به اونجایی که بین دو فردن، هم اونجایی که دو جمعن. به علاوه اینکه اگر هم بگیم این آیه یا آیه سوره انفال، بیان بگیم نه ظهورش در روابط خرد میان فردیه، خب در روابط کلان میان جمعی هم به طریق اولا اون وقت اونو میگیره. این طرفش دیگه اولویت داری، اون طرف نبود اولویت، ولی از این طرف اولویته. ولی زاست ما هم آیه اول و هم آیه سوم رو میگیم که اطلاق داره و شامل میشود هم صورت روابط میان افراد به صورت خرد، هم روابط میان جمع و گروه ها، یا به دلالت مطابقی و منطقی با اطلاق، یا اینکه لااقل با الغای خصوصیت و تنقیح مناد، بلکه بالاولویه، از این طرف شکی درش نیست. اینم این یک نکته که در این آیه هست. نکته دوم اینه که در این آیه شریفه فرموده که انما المؤمنون اخوه، خداوند یه اخوتی را جعل کرده. این اخوت میان مسلمان ها، این اخوت اخوتی است که شارع اون را اعتبار کرده. مرحوم علامه هم اینو داره که این برادری و اینها، این نسب و اینها، نسب و اینها، یعنی این اعتبارات اعتبارات مجعول شرعی است که آثاری براش خداوند قرار داده. حالا منتها گاهی نسب اخوت نسبی است، گاهی اخوت رضایی است، و سوم اینکه اخوت در واقع ایمانی باشه. ما این سه نوع اخوت داریم، یه اخوت نسبی داریم که آثاری داره، یه اخوت رضایی داریم که آثاری داره، یه اخوت ایمانی و دینی داریم که آثار دیگری داره. اخوت نسبی شرایطی داره و آثاری که مثلا ارثم هست، محرمیت و ارث. اخوت رضایی شرایطی داره و حدودی داره و آثاری داره که در اونجا مثلا ارث نیست دیگه، ولی محرمیت مثلا با یه شواهدی میاد. اخوت ایمانی نه ارث نه محرمیت اونا درش نیست، ولی آثار دیگه ای داره که مثلا یک حقوقی هست که باید اونا رعایت کرد. اینا دیگه چه هست؟ اون وقت این اخوته که نوع سومه، اخوت ایمانیه، نه رضایی نه نسبی، و آثارش هم تابع اینه که شارع چه مقدار به اون اثر بده. و اینجا معلوم هم هست که انما المؤمنون اخوه نمیخواد دلیل حاکمه بر ادله نسب و رضا نیست، نمیخواد بگه که گفتیم که به انساب برادر و خواهر رو مثلا اخوت چی موجب مثلا فرض کن نوعی محرمیت یا ارث و امثال اینا بشه، اینم بیاد بگه که این اون اخوت اینجا هم هست، این که نمیخواد بگه. این مسلمه که دلیل حاکمه بر اون ادله که اخوت نسبی یا رضایی میگه